أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شماره 171 تحت عنوان حکمت ها و بنیادهای تمدن نوین اسلامی کاملا میشه روش فکر کرد که همون تمدن نوین اسلامی چه پشوانه فکری داره. خود متن شاید کمک کنه. در نسبت بین تمدن اسلامی و جهان بین دو جهان میتوان گفت که همان گونه که پشوانه فکری تمدن غربی فلسفه غرب جدید بود، پشوانه تمدن نوین اسلامی بنیانهای حکمت جهان بین دو جهان است. تا بتوانیم از این تصور عبور کنیم که تنها با محوریت مبانی فکری غرب امکان تحقق تمدن ممکن است. مسئله را هم میشناسید، همه مسئله بسیار مهم است. امروز خیلی بحث هم شده است. شاید ما زمان دانشجویمون هم این بحث بود که چیست این که میگید به نام انقلاب اسلامی. هم به مرحوم شریعتی انتقاد داشتن، چون این بحث بود، همین بحثایی که حالا هست خیلی عمیق‌ترش بود که اون چه که تمدن میگید چه معنایی ما باید داشته باشیم، چه تصوری بکنیم. حالا بعدش دیدیم که بحث ولایت فقیه اومد، عملا یه جور دیگه مسئله را تبیین کرد، اما این هنوزم به نظرم تو محافل ما با یه جزء گفتمان هامون باشه که چه چیزی پشوانه این تمدن نوین اسلامی است. وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی، پشوانش رو خب غرب تونست با یه تلاش طولانی دراز مدت این نشون بده که هست. شوخی هم نیست، شما هم بلدید. تمدن غرب پشوانش اقلا اگه یک کلمه بگم که اومانیسم است. اومانیسم هم به معنای این که انسان یه معنای جدیدی که به قول معروف اصیلم هست اومده است و باش که تمدنی را ساخته است. حالا بعدش حاشیهش لیبرالیسم شده، حالا به قول خودشون نئولیبرالیسم، ولی اصل اساسی درست بود. خب حالا چی؟ یعنی الان این تمدن اگه میخواد تمدن باشه پشوانش چی باید باشه؟ اینا رو هم بهتر میدونید که حتما با این ادعا داریم حرف میزنیم که بشر بشریست که سوبژه خودشه و حتما باید انسان محور تمدنش باشه. خب الا این که شما بیاین بگون که اصلا نه، ما تو این تاریخ حاضر نیستیم حاضر بشیم. خودتون میدونین عملا تمدنی هم نمیتونین تشکیل بدید، ولی میتونین مسجد داشته باشید، محفل داشته باشید. تمدن نمیشه. تمدن اگه بگیم که با این فرض، فرض محکمیه که بشر سوبژه خودش شده است، پس باید تمدنی باشد که تو این دستگاه باشد. اینجاست که ادعا اینه که بنیانهای حکمت جهان بین دو جهان خودش یه نوع پشوانه است، یه نوع انسان شناسی است. چرا؟ چون با همون دید که ما نخواستیم بگیم جهانی که درش قرار داریم بیرون از جهانی است که انسان سوبژه خودشه. پس از این جهت ما در همین جهانیم. انسان قبول کردیم که سوبژه خودشه. ولی آیا میشه سوبژه خودش باشه در عین حال هویت قدسیش حفظ بشه؟ بحثش برای شما تکراری است. به نظر من میشه به راحتی گفت آری، به همون دلیل که انسان ذاتش ذاتی است که به هستی خودش، هست خودش را میخواد دنبال کنه. که من هنوزم ول نمی کنم، شایدم بیشتر از اینا باید در یه جایی بازم جدی بحث کنیم، که اینجاست که واقعا در مواجهه با جهانی که انسان محور خودش شده است، و حسد خودش هم برای خودش مسئله شده است و بالاخره هم در حسد خودش میخواد خودش رو تفسیر کنه، صدرا میاد وسط که حالا بحث باید بره جلو. ببخشی من این بنیانهای حکمت جهان بین دو جهان رو با اینکه تکراری است براتون ببینید، داریم میگیم که آری در جهانی که انسان سوژه خودشه میشه که این وسیع بودن انسان مد نظر بیاد، نه جهان انسان فقط درک خودش از خودش باشه در حد خودش. باز اینجا اشکال میتونید بکنده که مگه وقتی میگم که انسان در جهان مدر جهان خودش شد، با چی خودش را حاضر کرد؟ با مثلا مفاهیم پیشا ذهنی، حالا اون 12 مفهومی که کانت میگه، آخرش در جهان خودش خودش رو حاضر کرد. خب حالا هم که اگه بخواید باید در جهان خودتون دوباره حاضر بشین، وگرنه اگه در جهان خودتون به معنای اینکه پیش خودتون باشید بخواید نباشید، عملا در بشر جدید حاضر نیستید. با تکرار قضایای قبلیست، عملا شما همون انسانید که داره در ابژه های خودش رو معنا میکنه. خب وقت اگه به ما اشکال کنند که اگه در ابژه های خودش معنا کنه، این نهایی ترین حضور است. خب ما میدونیم که این نهایی ترین حضور نیست. نمیدونم چقدر مسئله برادون باید روشن باشه. روشن رو نهایی ترین حضور زیاد میشه بمونیم. نهایی ترین حضور حتما حضور انسان است نزد خود، ولی بهترین نحوه حضور انسان نزد خود، نه اون نحوه حضور انسان نزد خود که خود بنیاد میشه. خب شما میگون اگه خود بنیاد نشد، در این حال حضورش نزد خودش چی باشه؟ یعنی چه؟ یعنی وجوه متعالی که نزد خودش رو هم هست مد نظر قرار بده. در یک کلمه شاید این بد نباشد که نتیجه چی میشه؟ حالا بعد شما بحث کنید میتونیم نتایج بگیم. میگیم که همان گونه که پشتوانه فکری تمدن غربی فلسفه غرب جدید بود، پشتوانه تمدن نوین اسلامی بنیانهای حکمت جهان بین دو جهان است، تا بتوانیم از این تصور عبور کنیم که تنها با محوریت مبانی فکری غربی امکان تحقق تمدن ممکن است، در حالی که در نظریه تمدن نوین اسلامی متوجه هستیم در تمدن غربی بسیاری از موارد که ذات انسان باید در آن مستقر باشد مورد غفلت قرار گرفته است. باز دقت کنیم، ما از سوژه بودن انسان خارج نشدیم، ما میگم در ذات خودش میتونه ابعادی رو کشف کنه، که هم نظرمه که هایدگر روی این مسئله حساس بوده است، یه جوری داره با بحث گشودگی انسان میخواه بگه که سوژه بودنش رو محدود به بنیادهای توهمی یا اولیش نکنید. همه ما میتونیم حرف داشته باشیم. و از این جهت متفکران غرب معتقدند جهان در 100 سال آینده و تمدن آینده تمدن غربی نیست. حالا من فرید زکریا رو آوردم، نه خیلی حرفشون نیست که جهان آینده جهان غرب نیست. حالا تو این به صراحت گفته است و تعلقم نسبت به غرب خیلی داره، این بگه یعنی خیلی ها گفتن. و در نظر غرب نیست. و امثال فرید زکریا در نظر به آینده جهان متوجه ایران و هند است. اینم خیلی عجیبه. به هند به جهت که خودش هندیه. و خب هندم واقعا هنده. یعنی چیز بزرگیه. اما عجیبه که ایرانم مطرح میکنه. قبلا که میدونید ما قبل از انقلاب اصلا این حرفا را قبول نداشت، اما بعد از انقلاب چی میبینید که میگه ایران یکی از جاهایی که نظر تمدن آینده بهش است باید فکر کنی، که البته موضوع تمدن آینده بشر بسیار مهمتر از این حرف هاست. موضوع را باید در طلوع انسان آخرالزمانی در بستر انقلاب اسلامی دنبال کرد و به بنیادهای حکمتی که باید با آنها فکر کرد مطلب را دنبال نمود. من این را دلم بخواه که یه اشاره روز سه‌شنبه کردم، بازم احتیاج به نقد و بررسی داره، که اگه بپذیریم که پس در سیر حضور بشر نزد خودش در غرب بیشتر آشکار شد که انسان میخواد سوبژه خودش باشه. حالا شاید هم علتش این است که عمق قرون وسطایی غرب طوری بود که بشر دیگه طاقت ادامه خودش رو نداشت، بنابراین یه باز خوردی کرد شد بگوین پروتستانتیسم. ولی با این دید که بلد این دیگه، که ما این جمله را زیاد شنیدین اما عنایت بفرمان، که ما خود می توانیم کتاب مقدس را تفسیر کنیم. ولی این به این سادگی نبود، چون که کلیسا می گفت که انسان ها اصلا قدرت تفکر ندارن، فقط تکلیف دارن، که این بحث حق و تکلیف که شما بهتر از من میدونین این از پروتستانتیسم شروع شد. حالا خانم کدیور کتاب می نویسه، این متوجه نیست که این ریشش یه جای دیگه شروع شد، که دکتر سروش هم چند بار میگه حق و تکلیف. ریشه تاریخیش این است که در قرون وسطا اصلا انسان معنای جز تکلیف برای خودش نمیشناخت، خودش را در یک نوع تکلیف گرایی میدید. پروتستانتیسم اومد گفت نه، من خودم میتونم. این خودم میتونم اونا منظورش این بود که خودمون میتونیم کتاب مقدس را چکار کنیم، کالوین و اینا شنیدن دیگه، اینا حرفش این بود که میتونیم. این خودش یعنی یه قدم بزرگی نسبت به این که پس ما هم میتونیم فکر کنیم، پس ما هم میتونیم فکر کنیم. این هنوز میرسونه بشرا به این که پس نسبت با خودمون، خودمون را پیدا کنیم. حالا اگه اینا با من همراهی کنیم که پس عملا داره بشر به جایی میرسه که خودش هم قدرت تفکر داره، چون پاپ رو اینا میگن نماینده خدا. تقریبا شبیه همینه که ما میگیم در مکتب خودمون که ائمه پروریده خدا. ولی اونا باز نتیجه میگرفتن که پس تکلیف میتونه پاپ بکنه، خودمون نمیتونیم فکر کنیم. ما به حمدالله به خصوص در شیعه اینا استادام زیاد میگن توانه اینا به شیعه میده که قدرت تفکر ازش گرفته نشه. دیده اون کتاب آقای جوادی هست چیه راجب عقل، یه کتاب خیلی خوبی داره. بله، یعنی این آیت الله جوادی هم میخوان همینا بگن، قبلا هم این بحث شده است که این شیعه بنا نیست که عقل نداشته باشه. حالا عذر میخوام دارم جلو میرم، ولی بخواید نخواید به هر صورت ما اگه بپذیریم بشر اگه سوبژه خودش بشه، بنابراین عقل خودش محور میشه. و این یه قدم عجیبی است تو تاریخ برداشته شد. اگه عقل خودش محور شد، بنابراین اینجا عصر روشن فکر و روشنگری لازمه این نوع حضور است. عصر روشنگری حالا اون یه کاری کرد که نتونست در جهان مسیحیت جا بگیرد، ولی نتیجهش هم خداشون به جای اینکه بتونن استقبال کنن نفع کردن. اون چه که من میفهمم، ما زودتر متوجه شدیم که اگر که بشر سوبژه خودش باشه، سوبژه خودش باشه، بنابراین عقلش را باید بیشتر از دیروز بهش میدون بده. نباید به خید و نخون هست. حالا عرفم مبهمه، شاید بتونم بعدن روشنش کنم. یعنی عصر روشن فکری لازمه سوبژه شدن بشر است، به این معنا که دیگه شما نمتونید به صرف تکلیف مسئله دونا تمام کنید. باید که بپذیرید. حالا بپذیرید، عقل روشنگری نتونست تکلیف رو به جای براش تعیین کنه. این بود که عرض کردم یک مقاله مفصلی کانت داره که عملا نفی هر گونه دینی میکنه به صراحت. هیچ دینی را برای بشر، کانت آدم بی دینی نیست، اما تو این مقاله که متهمش هم میکنن که مقابل کلیسا و اینا هست نیست، نمیدونه چی کار کنه. چرا؟ چون سخت معتقد است که باید از خودش شروع بشه، خودش هم که عقلانیت هست، پس عقلانیت هم نمیتونه دین کاتولیک و کلیسا رو بپذیرد، پس نفی تکلیف میکنه. ما چی؟ ما اینجا حرف داریم که نه، ما عقل روشنگریه بخواییم و نخواییم نمیتونیم نفی کنیم. اینجا هرچی بتونید بعد انتقاد کنید خوبه با. پس اگه نمیتونه انتقاد کنیم، باید عقلی رو به رسمیت بشناسیم که این در نسبت تکلیف بتونه تکلیف ما را نسبت به تکلیف روشن کنه. ما ادعامون نیست که این عقل صدراییه، هیچی دیگر نیست. یعنی نه با عقل جناب با اون دید که حتی با این فرض است که جناب صدرا ادامه جناب ابن سینا و فارابی هم دیگه نیست. یعنی در مواجهه با بشر جدید این حکمت مطرح شده. شما دقت کردید مثلا تو حرکت جوهری، اونجایی که میخواد مخاطبش که صدرا رو قبول داره حرف بزنه، میاد عرضا جوهرا اینا رو بحث میکنه، اما وقتی حرف خودش هم میزنه است اصالت وجود است و تشکیک وجود است و در تشکیک وجود یکی از مراحلش مراحل جمع بین قوه و فعل است. ابدا یعنی صدرام تو اسفار در دو ساحت حرف میزنه. یه ساحت که میتونه حتی با عقل ارسطویی مخاطبش رو قانع کنه، یه جا با مبانی خودش که من یادم از اون زمان وقتی با مبانی خودش صحبت میکرد خیلی برای ما سرزنده تر جلو میرفت و جالبه که مخاطبمونم بیشتر همراهی میکرد. دارم خیلی حرافی میکنم، ولی این را از این جهت عرض کردم که این جمله هست: موضوع را باید در طلوع انسان آخر الزمانی در بستر انقلاب اسلامی دنبال کرد. خب حالا هر دوتا اینا صحبت میخواد به بنیانهای حکمتی که باید با آنها فکر کرد. یعنی ما با چی فکر کنیم؟ خب شما اصلا گاهی کاری خوبی میکردن، گفتین آقا، گفتن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کس که تقواش بیشتر است بزرگتر است. پس ما هم اگه کسی تقواش بیشتر است برای ما ارزشش بیشتره. یعنی فکره، یعنی مبنادونه چی گرفتید؟ یک سخنی از معصوم گرفتین، دارین باش بقیه فکر میکنین در نسبت. حالا صحبت این است که حکمتی که باید بهش فکر کرد چیه. ما اینجا همطور سرفصل و سریع گذاشتیم و رفتیم، اما به نظرم بد نبود حالا که بابش باز شد که ما اگر که مسئله حکمت صدرایی که اصالت وجود است رو وسط نیاریم، عملا با بشر جدید که عقل پرسشگرش عقلی است که دیگه جزء حیات تاریخی شده است، میخوام چطوری حرف بزنیم. و اینجاست که حکمت صدرایی رو ما چاره‌ای نداریم. چون دیدم امروز یه بنده خدایی توی همین کانال تلگرامی طلبم بود، روحانیون نوشته بود که بپذیرین که دوره دین تموم شد. اما حالا مثلا موضوعی چیه؟ طلب جرأت نداره با امامه تو خیاب را بره. مثلا اینا بنده چی طوری فکر بکنن که حقیقت یه تاریخ که با این چیزا تحلیل نمیشه. تو ببین کدوم دین است که نمیتونه حرف برای این بشر داشته باشه؟ تو چرا نتیجه گرفتی که دین برعکس؟ من معتقدم که شما معتقدید که اتفاقا اسیدترین حرفا را برای اسیدترین انسان ما داریم. برای همین برمیگردم به اون سطر قبلی، دوباره تکرارش هم عذر میخوام. ببینید شما آخرش در نهایی ترین حضور انسانیست که سوبژه خودشه. هر جا بتونیم اینا مناقشه کنید خوبه. اگر نهایی ترین سوبژه خودشه، به معنای این که فقط در پیش خودش میتونه حاضر باشه
وگرنه اگه در جای دیگه خودشا میخواد حاضر کنه، یا به خاطر عادت هست یا به خاطر ترس هست. یعنی ترس از این که خدا جهنمش میبره خدا را قبول کرده است. یا هم که تو خانواده گفتند و اینم داره تکرار میکنه. اگه این طوره که نهایی ترین حضور، حضور نزد خدا است و نزد خود اون طلوع انسان آخر الزمانی است و نهایی ترین نزد خود که همون سوژه است، میشه در دلش اون سباه خداوند را به اعتبار اصالت وجود با بشر در میون گذاشت و این یه نوع حضوری است که عبور تاریخی هم میخواد. حالا این بحثاش سخت میشه، شما الان میتونید قاضی را با همین بحث صدرایی معنا کنید، میتونید با مشایی معنا کنید. کاری که مرحوم قیصری مقدمه بگو فسوس را مشایی داره مینویسه، ولی من خودم نگاه کردم هیچ نیاز به مقدمه قیصری ابدا بعد از صدرا ما نداری. اول ادعا من سرم اینقدر مسئله صدرا روشنه که ما این زحمتایی که مرحوم قیصری کشته تا حکمت بگو ابن عربی را بگید خیلی روشن تر شما میتونید با اصالت وجود و بگون ربط انسان به عین و ربط بگید. خیلی عوض میخوام خیلی طول کشید. کمترین ثمره، حالا حرف من اینجاست ها، کمترین ثمره انقلاب اسلامی آن است که درباره انسان و آینده، این دوتا و آینده انسان و تمدن، موضوعی مستقل از غرب دارد و این آغازی است که اگر با جدیت دنبال کنیم با تمدنی روبرو می شویم که بشر امروز سخت به آن نیاز دارد و نوعی هویت بخشی و سامان دادن به بشر این دوران است. حالا شما الحمدلله فرصت ندارین که خیلی وقت ادنه صرف این محافل مزخرف روشن فکری یا کلاب هاوس اینا، خیلی زمین گیر شدن، یعنی هیچی ندارن بگن، بعد میدونن هم باید یه چیزی بگن، هر کیا میخواین بگیری. وقتی در صورتی که شما خیلی حرف برای گفتن دارید اگر که دستگاه تو مشخص بشه و اونا عملا خیلی راحت بگم که دارن از کل تاریخ بیرون میرن به فرض اینکه بشر جدید ظرفیتش را نسبت به اومانیسم جواب داده ندیده است، جواب میخواد. من متن بعدی را نمیخونم، اما عجیبه که او وقت ما معتقدیم شهدا دقیقا از هر روشن فکر و هر متفکری خداییش بیشتر میفهمن که جهان آینده چه جهانی است و بشر آینده چقدر میتونه در اون جهان جوابگوی خودش باشه، که تعبیرش هم عجیبه که اومدیم به ظاهر از شهدا حرف زدیم، ولی همه حرفمون تو همین است که شهدا تاریخ فهمند. چرا؟ میفهمند انسان تاریخی است، پس میفهمند که در تاریخی که باید باشند باشند، نه در تاریخی که تاریخ اینا نیست، هرچند که تاریخی خوبی باشد. که حالا شما صحبت بفرمایید، مسئله یه مقدار از ابهام دراد و روشن‌تر بشه.
حالا من به ذهنم رسید اون بخشی از متنی که آقای دکتر داوری داشتن، هم که تحتان جهانی میان دو جهان، فکر کنم دوباره حالا با این بیان شما یه مقداری دوباره میشه اونو بهش نگاه کرد. اگر نظرتون باشه من یه بخشی میخونم و
دستش بدم.
چیزی که شاید به آن کمتر فکر میکنیم این است که غرب جدید با تفکر و همت در مسیر دشوار تاریخ خود به قدرتی که امروز در علم و تکنیک متمکن شده رسیده است. تب و تاب و کشمکشی که در فلسفه و شعر و ادب دوران تجدد میبینیم صورت ایدئالیزه درام تاریخ جدید و مظهر تلاش و سرسختی اراده برای ساختن جهانی است که در آن نظم و قانون بشری حکم فرماست. باید اندکی با این تاریخ آشنا شد یا به هر طریق راهی به فهم غالب و خرد راه گشادر تجدد پیدا کرد تا شاید بدون آزمودن درد تفکر و اراده آینده بین اروپای 400 سال اخیر گامی در راه پیشرفت برداشت. در آغاز عصر پیروی کشورها از غرب متجدد گمان این بود که راه رفته غرب کارها را آسان کرده و با استفاده از تجربه تاریخ تجدد میتوان راه توسعه را به سرعت پیمود. با غافل از اینکه هر قوم و مردمی راه توسعه و پیشرفت را باید با درک شرایط خاص خود بگشایند و با توان و دانش خود آن را هموار سازند. پس باید شرایط راهگشایی و راهپیمایی را بشناسند و البته چشم اندازی هم پیش رویشان باشد که عزم و تصمیم رفتن به سوی آن داشته باشند. ما در شرایط تاریخی 100 سال اخیر هم نگاهی به مدرنیته داشته ایم و هم تعلقات دینی و سنتی و انتظار و امید گشایش عهد دینی را نگاه داشته ایم. در اروپا هم این دو نگاه بود، با این تفاوت که ما مرزها را حفظ کردیم و دیالوگی میان دو وجه نظر روی نداد. اما در اروپا جدال فکری و تاریخی در ارواح و جانها در گرفت و شاید حتی بتوان گفت که تاریخ غربی در این و با این جدال فکری و عملی قوام یافت. در این میان سخن خوب دیگری هم به میان آمده است و آن سخن تمدن نوین اسلامی است. برای ساختن این تمدن قاعدتاً باید دین و مدرنیته را با هم جمع کرد و با اندیشیدن به طرح آینده لااقل به یاد تجدد آورد که دارد با افقهای باز خداحافظی می کند. ولی توجه داشته باشیم که بنای نظام الهی و قدسی جز با رسوخ در توحید و آزادی از تعلقات دنیای جدید و کسب ملکات فاضله و مکارم اخلاق در این آشنایی نزدیک با جهان جدید و آزادی از آن که نمیدانیم چگونه ممکن است متصور نمی شود.
نه ول نکن اینجا این خیلی دیدیم برگردیم که یه شخص متعالی میخواد در این حضور در زمان. من خواهش میکنم این سطر رو دوباره بخونید. ولی
توجه داشته باشیم که بنای نظام الهی و قدسی جز با رسوخ در توحید و آزادی از تعلقات دنیای جدید و کسب ملکات فاضله و مکارم اخلاق در این آشنایی نزدیک با جهان جدید و آزادی از آن متصور نمی شود.
نه حالا باز میمونیم روش. ولی آیا نمادش امام و آقا نیستن؟ یعنی که هر دوشون هر دو تا اینا رو دارن ببخشیده نامبد.
زندگی کردن میان دو جهان مشکل بزرگ ما و معمای تاریخ معاصر است. ولی متاسفانه ما هم کمتر صبر داریم و نمیدانیم و نمیخواهیم بدانیم که راه تاریخ را باید با درد تفکر و جسارت در عمل گشود و پیمود. ما امروز به هر جا بخواهیم برویم باید از همین جا که ایستاده ایم آغاز کنیم. بله، حالا من اینا به این جهت به ذهنم اومد که مثلا شاید بد نیست بهش توجه کنیم، چون به نوعی حالا شما دوباره توی این قسمت از متن به خواستگاه این بحثا در واقع رجوع کردیم و خب این حالا شاید بگیم از همین جملات هم یه جورایی شروع شد این بحث مفصلی که الان باهاش داریم پیش میریم. و خب من فقط از این جهت به ذهنم میاد که تذکرش مهمه، چون حالا توی این مقاله که خب تحت عنوان ایران مسائل و مشکلات هست و خب دکتر داوری از مسائل روزمره ما به نوعی شروع میکنه، در یعنی مسائل هر روزی که ما باهاش درگیر هستیم که حالا مجموعاً اسمش رو میذاریم توسعه، از همینجا شروع میکنن و نشون میدن که ما این حالا به تعبیری این درد تفکر یا همین جدالی که میگن، جدالی که بین دین و مدرنیته هست که در واقع باید یه راهی پیدا کرد توی جمع دین و مدرنیته، این رو که منجر میشه به یه افق گشایی، یعنی حالا به نوعی شاید بگیم مثلا این بنیانهای حکمت حضور در تلاشی که یه جایی ما بایستیم که یه افقی مقابلمون باشه و یه جایگاهی در واقع پیدا بکنیم. عرضم اینه که این بحث رو میخوام این تذکر رو بدم که خب ما در واقع در همین زندگی که امروز داریم ناچاریم از حکمت جهانی میان دو جهان و این مسئله که حالا مدام شاید شما روش تاکید میکنید که نسبت صدرا و جهان جدید که خب باید مجال بیشتری هم پیدا کنه تا تفصیل پیدا بکنه، این همون چیزیست که راه زندگی ما در جهان معاصره. یعنی این در واقع گفتن از ایدئال ها نیست، چون بعضی وقتا ممکنه ما به این فکر کنیم که خب حالا یه سری مسائل روزمره وجود داره و یه سری مسائل عمیق‌تری هم هست، اما واقعیتش اینه که ما برای بودن در این جهان نیازمنده به یه افقی داریم که حالا چه بگیم تمدن نوین اسلامی، چه بگیم همین در واقع افقی که درش میشه این جدال صورت بگیره، یعنی حالا به تعبیری این مرزی که بینشون وجود داره این مرز برداشته بشه و مجال این جدال پیدا بشه که حاصله شاید همین حالا نکاتی هست که شما توی بنیانهای حکمت حضور دارید. فقط از همین بابت میخواستم گفتم یه بار به خواستگاهش شاید رجوع کنیم بد نیست و فکر میکنم الان خب این مسئله خیلی توی این کتاب تفصیل پیدا کرد. یعنی این جداله حالا حتی به جایی هم رسید که یه دفعه خب شما با طرح جدی سوبژکتیویته و بعد در واقع سوبژکتیویته به عنوان یه امر تاریخی که برای بشر اتفاق افتاده و بعد نسبتی که حکمت ما با این انسان سوبژه در واقع میتونه برقرار کنه، در واقع یه مسیر حالا یه مقداری میشه بگیم ناهمواری رو مثلا طی کردیم تو اینجا، یعنی شاید بگیم گوشه ای از همین جدال این وسط مثلا رخ داد و همین عرضم این بود. ببخشید یا نه من چیزی نمیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله که تو این بند به ذهن اومد این که خب ما یه اصل موضوع داریم که حالا نه به معنی این که همینجوری پذیرفتیمش، یعنی مدت ها روش حرف زدن و خود شما حرف زدین و شنیدین و اونم اینه که دوره های تاریخی اصطلاح دوره جدیدی وقتی میاد که دوره قبلی مثلا به تعبیر آقا به احتضار رسیده باشه. منتها در مورد تاریخ غربی باید یه خورده اینو با احتیاط تر بگیم، چون این یه مکری درش هست که همون لحظه‌ای که ما فکر میکنیم تمومه یه دفعه یه چهره دیگه ای. مثال بارزش فضای مجازی که خب خیلی هم روش حرف میزنن و دکتر داوری هم خیلی روش صحبت کرد. نمیخوام عرض کنم که فضای مجازی یا مثلا پست مدرنیته یه چیز غیر از مدرنیته است، ولی بالاخره یه ورق دیگه ای. وقت ویژگی بارز این فضای مجازی یا حالا دوران پست مدرن اینه که خود متفکران غربی میگن سوژه مرده. دکتر داوری تعبیر میگه صدای شکستن استخوان‌هایش رو فوکو خبر داد. حالا تو ما که الان داریم با فضای مجازی مواجهیم، فضای مجازی که دیگه اصلا هیچ اختیار آزادی برای سوژه باقی نذاشته، خودش داره میره بدون هیچ پشوانه عقلی، وقت ما چه جوری داریم از زن احیای سوژه حرف میزنیم؟ یعنی این سوژه‌ای که شما حالا توضیح هم فرمودید و به قول تو کل کتابم مسئلهش همینه، ما به دنبال احیای کدوم سوژه هستیم؟
باید بحث کنیم. یعنی
الان همین تعبیر شما که میفرمایید انسان سوبژه خودشه، خب حالا بعدش مثلا تو کانت بود شما دارید مثلا مثبتش رو میگین، حالا تعبیر هم خیلی خوب نبود ولی خواستم مطلب رو برسونم. این مرده، ما تو دوران پست مدرن چجوری باید ازش حرف بزنیم؟ آیا همین زبانه یا
بخشید میخواد من یه کمی میگم اما بازم جا بحثم بذاریم مفصل، چون باید هوش مصنوعی رو بحث کنیم. من بابش دیشب باز کردم در ابتدای توحید، آخرین توحید، که تنها از طریق آخرین توحید در وجه ظلمانی ترین ظلمات که سیطره بگون که حالا بگون هوش مصنوعی یا بگون این رهاوردهایی که به جای اینکه دیگه شما برنامه بدین به مثلا کامپیوتر اون به شما برنامه ده، یه عرایض شده بازم منظم متنش هست، متنش شما بخونید کافیه، اما این باید صحبت بشه که اگر باشد آقای دکتر داری هم چند بار میگه اگر که تکنولوژی را گفت بشر ایجاد کرد به جایی نرسید که دیگه تکنولوژی تکلیف بشر رو تعیین میکنه، این به جهت اینه که ما هنوز در سوبژه‌ای قرار داریم که اون ابعاد متعالی حضور خودمون و نزد خودمون که عبارت از نسبت ما با خدا یک، دو نسبت خدا با ما در حضور خدا در تمام مناسباتی که ما در پیش خودمون و در عالم داریم تصور میکنیم. ابهامش در یک کلمه اگه بگم، یعنی آیا در توحید محمدی صلوات الله علیه که حاضر باشیم فضای مجازی یا هوش مصنوعی را ازش میتونیم در دل سنت استفاده کنیم و حاضر بشیم پیش خودمون، یا اینکه حرفی که اونا میزنن، من نمیخوام الان متهم کنم تو مسیحیت و یهودیت ها، ولی هرچه هست اون نوع انسان شناسی که در جهان امروز شما میبینید، توان این که در مقابل این فضای مجازی یا شبکه‌ای که الان هوش مصنوعی داره انسان را در خودش منحل میکنه. چرا؟ برای اینکه انسان خودش رو منحل شده داره. عکسش بکنید، شما بیاید و عذر میخوام خیلی مفصلش، شما بیاید و بپذیرید که در یه سننی باید این هوش مصنوعی را جاشا مشخص کنید. بلدین دیگه، حالا اینا که کار کردن، من که کار نکردم، میگن که بهش میگیم جواب میده، بعد میگم خب اینا بگم، میگه آخه من که هوش مصنوعی هم نمیتونم اینا بگم. خب خود من که بلد نیستم، اینا که رفتن باش مفصل استادا رو درس میکنم. بعد میگم من گفتم وقت در این مورد وقتی که با تجرد انسان روبرو میشیم، میگه که میگه من اینا دیگه درش حاضر نیستم. خود دیگه باش حرف بزنی پرت و پلا میگه. من خودم هیچ کدوم اینا نفیان و اثباتن هیچ صاحب نظر نیستم، اون چه که گفتن دارم میگم. حالا بحث میگردیم به فرمایش شما، سوژه مرده است به این معناست که ما کاری کردیم که تکنولوژی تکلیف علم ما را تعیین کنه، به همون معنا، یا اینکه نه اساسا خود انسان نمیتونه. من تکرار میکنم و حرف همه ما پیشنهادم این است که اگر شما با توحیدی که قواعد عالم را داره اداره میکنه و شما درش هستید و در شما هم هست، با این توحید جلو برید و سنت ها را مد نظر قرار بدید، هیچ وقت اینجور نیست که سوژه به این معنا بمیره. سوژه میاد و در یه هویت متعالی در پیش خودش و جهان حاضر میشه. این هم که گفتم در جهان، باز در نسبت با خودش ها، گابریل مارسلا من مد نظر دارم که میگه که جهانم مثل بدن شما که بالاخره با شماست و میتونید در بدنتون حاضر بشین، در جهانم به این اعتبار اگه حاضر بشین در واقع در پیش خودتون حاضر شدین. حالا با این دید به نظر شما ما مشکلمون آخرین توحید رو نداشتنه که توحید محمدی صلوات الله علیه و آله است، یا اینکه نه این یه سرنوشت بشر است؟ بعضی ها متاسفانه اشندم که سینزرم نظر خواهی کرده است که نه دیگه این سرنوشت بشر است، حالا نه فیلسوفی آقا نه چیزی، نه ما همچی چیزی قبول نداریم. همطور که اینا وقتی هم که همین آقای فرید زکریا یه زمانی میدونین که حرفش این بود که آخرین تمدنی که بناس بشر رو در اختیار بگیره تمدن غرب است، بعد هم که دیدین با انقلاب اسلامی حرفش ها پس گرفت. بازم حرف داریم برای این ببخشید بحث زیاده است، منم عرایزی دارم
عرض کنم که وقتی از تمدن نوین حرف میزنیم شاید بیشتر توجه هم محدود به کلمه تمدن میشه، اما بزنگاهی که فکر میکنم تو این بحث ما باید توجه بهش بکنیم و ناظر متنی که حضرت عالی نوشتین کلمه نوینه، ما کی میتونیم بگیم که تمدنی نوی داریم نسبت به این تلقی که ما از کلمه نو و جدید داریم؟ شاید با همون بحثای فلسفی بخوایم یه خورده ازش حرف بزنیم، اینه که امر نو امریه که تمام گذشته خودش رو ماده میکنه برای صورت جدید. یعنی مسئله انگار اینجاست و حرف سر اینه که واقعا امکان این صورت جدید که امر نوعی یا پدیدار میکنه کجا فراهم میشه برام؟ شاید پرسش اصلی ما اینه، ما کی و کجا امکان امر جدید برامو فراهم میشه؟ اینجا اون جاییه که فکر میکنم کلمه ای که آی داوری به کار بردن تو بحثای قبلی هم خیلی تکرار شد، خیلی ویژه میشه، کلمه ی رسوخه. این رسوخ گاهی اوقات با چیزیه در چیزیه. ما اگه مثلا حرف از تمدن غرب میزنیم، ما دامی که به تفکر که این امریه که رسوخ میکنه در ذات غرب توجه نکنیم، با پدیده مثلا فرض کنین ظاهر غرب رو به رو میشیم و همینجا زمین گیر میشه. یعنی وقتی حرف از هوش مصنوعی داریم میزنیم، ما داریم از ظاهر هوش مصنوعی حرف میزنیم یا تونستیم باهاش فکر بکنیم یا بهش فکر بکنیم که رسوخ درش بکنیم؟ ما الان فکر میکنم مثلا تو مرحله هستیم که هوش مصنوعی یه خورده داره اذیتمون میکنه، یعنی باش کلنجار داریم میریم، نتونستیم واقعا متفکرانه به نحوی که رسوخ درش بکنیم باش مثلا مواجه بشیم. اما حرف سر اینه که بدون فکر اصلا رسوخ ممکن نیست. اگه این رو پذیرفتیم، برای رسوخ کردن در چیزی یه بنیادی میخوام. شاید مثلا تعبیر چای داوری به کار بردن رسوخ مثلا در توحید، یعنی ما دامی که ما توحیدی نداشته باشیم که این توحید امکان حضور فعال بهمون بده، عملا داریم دست و پا میزنیم. وقت انگار این مثلا عنوان کتاب که ازش داریم حرف میزنیم، بنیانهای حکمت حضور اینه که من چی طوری میتونم حکیمانه تو این جهان حاضر باشم. اگه بدون فکر باشه، با همین مثلا تقریری که اجمالا ازش عرض کردم، که حواسمون باشه که با فکر میشه این اتفاق بیفته و این فکر عین توحیده، عین حضور فعال داشتنه، عین اینه که به ظواهر بسنده نکنیم، انگار اینها تو این دستگاه به ما امکان این حضور را میده. ولی ما دام که نه، مثلا این بنیاد را بنیان اندیشی بفهمیم، که انگار یه مبنایی داریم که میخوام باش بریم، عملا جا میمونیم از مسیح. ولی لحاظ هست که فکر میکنم مثلا یه بار دیگه مرور کردن همین، حتی تو مواجهه ما مثلا فرض کنین از هوش مصنوعی تا سوبژکت شده، واقعا ما تونستیم فکر کنیم بهش، متفکر بشیم، این میشه مسئله ما. یا حتی مثلا همین مسئله که این ور میگیم، تونست دو صد رو هم بازم داریم سوال میتونیم بپرسیم. وقتی ما از صدرا داریم حرف میزنیم، واقعا حکمت صدرایی داریم یا اطلاعات صدرایی داریم؟ اگه بتونیم متفکرانه نسبت به سنت خودمون پیدا کنیم، اینجاست که واجد حکمت میشیم. حتی این طرف هم
خوبه، جا بحث خوب داره، ولی به خصوص بابش باشد اینکه ما اتفاقا در وسعت انسانی خودمون با این چیزی که پیش میاد میتونیم جاشا معلوم کنیم. حالا تعبیر فکرم که عنایت بفرمان، مظاهر مختلف وجود، فکر یعنی نظر، حالا بگون فنومنولوژی. خب اینجا دوباره باب هست پدیده رو بریم شیم. خب اینجا بین هست پدیده با دروغا که میگه، توهماتی که تکنولوژی گاهی داره دروغ به ما میگه، گاهی هم مبناش رو که ما نخواستیم نفیش کنیم، که بحث وجودیشا ما پدیدار شناسانه اگه نگاه کنیم، نه همواره در اختیار ماست به این معنا که پدیده را نسبتشا با وجود خودمون تعیین میکنیم. اینجا باز وجود وسط است با اون شدتی که داره. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حرف آیه فرید زکریا، حالا من از بعضی از تو ذهنم نمیاد که آینده جهان، اونا سه تا کشور رو مطرح میکنن تو آینده جهان: برزیل، هند، ایران. برای خود منم جالب است که نه حرف از چینه، نه حرف از کشورهای دیگه ای هست. من این کار یه ودعای با مسئله با خود غربه، به معنی چینم غربه، فرق با غرب نمی کنه. مقام معظم رهبری هم تو جمع دانش آموزان متذکر شدن این قدرت درد از غرب به سمت شرق میاد. بعد اونجا دوباره همین سوال حکمت آقا دارن، نحوه جای ما در اون جایگاه تاریخی ما چیه در اون نسبتی که باید پیدا میشه. حالا من یه نکته که الان قبلا هم تذکر از این جهت که قرآن فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، هم علم میخواد بده هم حکمت. اون چیزی که نحوی مواجهه ما با هر چیزی حسابش میگیم حکمت دیگه، یعنی نحوی صحیح حقیقی برخورده با هر چیزی میشه حکمت. از یک طرف از اگر تاریخ تاریخ سوبژه است و در تاریخ سوبژه بشر امروز نمیتونه تکلیف رو بر بتازه و تا جا تکلیف رو مشخص کنه، پس تکنولوژی هم که امروز برای بشر تکلیف مشخص کنه دیر یا زود بشر باهاش درگیر میشه، حتی با هوش مصنوعی. یعنی همین بشری که نمیتونه تکلیف رو قبول کنه اینم نمیتونه قبولش کنه. پس آینده این تضاد تقابل توی دنیای جدید به شدت بیشتر میشه، چون اگر امروز ما حرف ما از این است که این نسل نمیتونه تکلیف دین را قبول کنه و یه عقلی ما ورای اون عقلی که تا حالا باش زندگی کرده بتونه اقناع وجودی کنه که جای تکلیف رو برش مشخص کنه، در نسبت با تکنولوژی هم همین اتفاق میفته. توی بحث خود پرسش از ماهیت تکنولوژی، عقل تکنیکی که بابش باز شد، باب خوبی آقای نجات بخش باز کردن که خود غرب هم دلش میخواد برگردد بره تو اون تاریخ قبل خودش، یعنی تاریخی که خودش تکلیف چیزی را مشخص میکرد، نه امروز تکنولوژی تکلیفش را مشخص کنه. انگار هر چقدر انگار دقیق تر بریم جلو این تقابل حالا روزمرگی ها هست، اما احساس کنم اگر ما مسئله تاریخ ها بهش توجه کنیم که تاریخ این تاریخه، یه مقدار به نظر من راحت تر میتونیم بریم جلو. حالا اینجا ما میموند به نظرم ما همین گفتگو کردن از این نحوه مواجهه، نحوه مواجهه این همین میشه باب حکمتیست که ما رو میتونه از این تاریخ گذرمون بده و هر چقدر دقیق تر بتونیم به این حقیقت به تبیر سرآغاز این مسئله بتونیم بریم و در دوران بحران اتفاقا گوشهای بیشتری آماده شنیدن راه برون رفته و احساسم این است که انقلاب اسلامی در بستری که ایجاد شد و تاریخ که شروع کرد ماورای غرب اما راه پیش رفت. اون جملات آقای فوکو که میگه انقلاب اسلامی تمام انقلاب از قرن 18 به بعد بسته مدرنیته بود الا انقلاب اسلامی ایران که برخلاف مدرنیته راه پیش رفت داره میره، انگار میشه با انقلاب اسلامی ایران این نحوه همون تأکیده که رسوخ در توحید راسخینه در علم تعبیرین تنها راه برون رفته از این تمدنه و به نظرم جاش با بحث شماره بعدی که مسئله شهدا هم هست از این جهت به نظرم جاش بیشتر مشخص شه. شهدای ما در عین مواجهه‌ای که با تکنیک داشتن، یعنی و خوب هم جا تکنیک ها انگار میدونستن، اما نسبتشون یه نسبت دیگه است. انگار اینجاست که شاید میشه با متفکرترین انسان ها تو دل یه تاریخی در نسبت با تکنیک، بدون اینکه این مقدماتی که شاید ما در دل مواجهه با های دیگر ها و آیداوری ها و امثاله هم به زبانمون جاری میشه، اینها اتفاقا تو این بودن، یعنی بودنشون اتفاقا مد نظر است. حالا میگم احساسم این بود که هم رو حرف فرید زکریا باید فکر کرد که حالا شما تاکید داشتین که چرا ایران و هندا مد نظر داره، احساس میکنم که از این جنس که دنبال یه نوع بودنی است که این بودن جدای از این تاریخ علم حصولی تمدن غربه، هم تو هند هم تو ایران.
این تذکرات خوبه، فقط اینا داشته باشین که دوتا انسان هستا، انسانی که خودش میده دست توهماتش گرفتاره هر نحوه حضور تکنولوژی میشه منحل میشه و حرف این نامینست که آخه به جز این انسانه که نمیبینن که میگن یعنی توانایی یه هوش مصنوعی را مد نظر قرار میدن که از خودش قواعد جدیدی میسازه. شما تا قبلا تو کامپیوتر برنامه بهش میدادین، این برنامه را به شما میده، علی که این کار را نمیکنه، برنامه به شما میده، برنامه ای که شما بهش ندادین ده به شما میده. توانایی را خب ما نمیدونستیم که پیش اومد. حالا سوال اینه که این انسان که شما تو بقیه نظام تکنیکی هم اگر خود دونه دستش دادین دیدین که تکلیفی شما رو معلوم میکنه و مزمحل دونم میکنه،
آیا یه نوع حضوری دیگه هست که ما در اون حضور متوجه باشیم که اینا میتونیم در اختیار بگیریم؟ حرف اینجاست، ما حرفمون است که انقلاب اسلامی با توحید محمدی صلوات الله علیه و آله و بشری که بشریست که آخر الزمانیست میتونه اینجا حاضر باشه و خب حالا حرفم خیلی باید بزنی، ولی اینکه مرکز گفتن واقعا سوبژه‌ای نمونده است به این معنا، چیزی از خودش دیگه نداره، تمام تکلیفش را همین تکنیکی که بشته بلد این دیگه میگن طرف اونقدر بزرگ کرد اون قول را که دیگه بعد خودی طرف کتوشیشه، الان اینطور شده است از نظر نظام جهانی. بشر اگر نتوند معنی خودش را ماورای این نوع حضورها بشناسه حتما گرفتار میشه و کار آسونی هم نیست و کار آسونی هم نیست.
بفرمایید. آی مرکزی دادن دو دوستانم در صدد بودن که یه جوری مسئله را حلش کنن، آدم یاده همون مسئله فرصت و تهدید میندازه که حالا حضرت علی هم یه صحبتی دارن میگن اگر اون چی که خواستی نشد نگران اون چیزی که هستی نباش. یعنی حالا همه یه اینو برمیگرده به این که حالا بفرمایید شما این تهدید را چطوری با فرصت تبدیل کنیم. همین اینکه فعلا در مقامی که هستیم، جواب آیه مرکزی که دیگه به نهایت طرف دیگه میگه که انسان سوبژه شد و بعدم که سوبژه هم که مرد، حالا اینه چیکارش باید کرد؟ همین به اصطلاح میگن که راه نجات از همون جایی که خطر احساس میشه. حالا این همین ما رو به این فکر میاره که بالاخره باید تو دل همین تهدید این فرصت رو پیدا کنیم، که حالا بحث این حکمت ها که پیش میاد ظاهرن این حکمت های جهان بین دو جهان هم همین جای استاده، یعنی اینکه دائما داره به ما متذکر میشه هر هفته، مثل که میخواد همین مقامو به ما متذکر بشه. فقط حالا من یه جواب سوال مقدرم بدم که ممکنه یه نفر اینجا براش سوال بیاد پیش بیاد که شما این حکمت هایی که اینجا مطرح کردید رو مقایسه کردید با اون پشتوانه فکری که تمدن غرب داشت، فلسفه تمدن غرب. خب فلسفه که پشتوانه تمدن غرب بود یه حالتی داشت که به مرور پیش اومد، یعنی یه فرایند بود دیگه. بعد فرقش ظاهرن با حکمت های حضور جهان بین دو جهان این میشه که تو اینجا شما به طور عمده رو ملا صدرا دست میذارید، بعد ملا صدرا هم که خب جنس حکمت و جنس فلسفه ای که دین داره اینه که به توحید نظر داره، یعنی توی مقام جمعیه شما دیگه بی نیازه از اینید که حالا فیلسوفی بعد از مثلا شما بیاد بخواد دوباره حکمت های جهان بین دو جهان در امتداد همین حکمت و فلسفه مطرح کنه. ظاهرن غرب لابد از این بود که فیلسوفی بعد از فیلسوفی بیاد و فلسفه بعد از فلسفه مطرح کنه، چون جنسش جنس روی کرده به دنیای جدید بود. ولی این جنس حکمت های جهان بین دو جهان اینه که انگار نظر به همون توحید ملا صدرا داره و خب این دیگه ظاهرن از بقیه فلسفه ها بی نیازش میکنه، فقط باید انگار اینجا یه همتی پیش بیاد اینا هی تفصیلش بده، انگار ما دیگه تو این مسئله تو تفصیلش اینجا
و تأکیده این که اگه تمدنی هست مبنای حکم میخواد. ما هم حرف ما جواب این سوال هم هست که تمدنید یا اینکه یه دیانتید، اگه تمدنید کو مبنای حکمیدون؟ یعنی اینا جدی روش فکر کنیم معلوم نیست جوابایی که ما میدیم کافی باشد، اما بالاخره ما باید این جواب جدی برای این داشته باشیم. اگر تمدنید، تمدن حکمت میخواد، فلسفه پشتش میخواد. و تقریبا عنایت داریم که اینا بهترم امثال آقای ملکیان و آقای سروش اینا این مسئله از که همه مسئله شون شد نتونستن بپذیرن که چیزی به نام حکمت صدرایی میتونه پشتوانه یه تمدن باشه. شما اینا بردارید هیچ راهی ندارین که آدم های راستگوی باشین مثل آقای بازرگان و هیچ فلسفه ای هم نیاز ندارید. یعنی آقای بازرگان این آدم های خوبی هستن، خیلی مسئله حساسه، شما برادون گاهی تعجب میشه که چرا اینا اینجوری حرف میزنن، اینا دیگه خیلی دارد بیگانه از همه چی حرف میزنن، چطور میشه که کار تا اینجا برسه که دوباره تأکید میکنم که هیچ چیزی به نام انسان و حقیقت دیگه مد نظر اینا نیست، فقط یه اخلاق خوب یه زندگی خوب. خب این اولا بشر جدید میتونه تحمل کنه این را، یا همونه که یکی از شاگردهای آقای دکتر سروش به من میگو، تازه وقتی که دکتر سروش ایران بود، گفت من رفتم به آقای سروش گفتم، پایان نامشه با آقای سروش گرفته بود، گفتم آقای سروش به خدا قسم من خودم رو در آتش شکاکیت دارم میسوزم و حس میکنم، اما نمیدونم چرا شما آرامید. حالا اون آرام است یا کاراکتر است اونش منم، اما واقعا اینجور تازه اون وقتی حتما باز میدونی گرنا ای اصلا چطور شد که همسرش ازش طلاق گرفت، بحث اختلاف خانوادگی که نبود که، یه مرتبه دید که نمیتونه با این مرد زندگی کنه، خب وقت پسرش بینابین موند و بعد دیگه آخرش رفت به طرفی، یعنی یه روحی اومد وسط که چیزی به نام تمدن نیست، ببخشید چیزی به نام پشوانه این تمدن نیست، پس یه تمدن بیشتر نمونه، اونم تمدن غرب. نه برای شما تکراریست، ولی بدونید این مسئله یه جدیه، و یا تمدنی غیر تمدن جهان مدرن دارید بگوین پشوانش چیه، اگرم ندارید که دیگه همون سروش ملکیانی آقای فراخ بخند خوب تر باشین، آقای بازرگانید که نماز دونم نماز شبه دونم تک نمیشه، ببخشید. خب خواهر را بفرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چیزی که برای من داشت این بود که انگار ما وقتی که تو فضای حکمت به معنی عرفان قرار میگیریم، انگار طالب اون توحید بدون مظاهر میشیم که شاید مثلا دنبال این باشیم که یه کلیت رو فقط ببینیم و یه حال خوب فقط، یا حالا به وجهی که شما فرمودید مثلا یه فضای اخلاقی مثلا صرفا خوب و یه زندگی معمولی، یه زندگی دور از زندگی به معنی واقعی کلام. و اگه غربم نگاه کنیم که کاملا جزئی، یعنی انقدر تمدن غرب رو جزئیات مونده که انگار روح کلیت از دست رفته، انگار حرکت بین این جزء و کل تازه میشه معنای انسان، انگار توحیدی که مثلا تو اسلام مطرح میشه و ملا صدرا با تشکیک وجود مطرح میکنه اینه که ما تو زندگیمون توحید زندگی کنیم و مدنیت جدا از زندگی توحیدی نیست، ولی خب این خطر به ما خیلی نزدیکه، یعنی ما خب برای خودمون مثلا یه موقع یه وحشی پیش میاد که دقیقاً اون فاز عرفانی بدون ظهور به خاطر همین مثلا جایگاه انقلاب اسلامی مثلا انکار میشه دیگه، یعنی مثلا چه لزومی داشت ما همون زندگی قبل انقلاب رو می‌داشتیم، حالا یه نماز و روزه‌ای هم بود، ولی دیگه لازم نبود که اینقدر به تجلی برسه تو جزئیات که بعدم اینقدر مثلا به ظاهر هیچی سر جاش نباشه. ولی از وجهی هم اینقدر بعضی وقتا مثلا می‌خوایم مسائل جزئی حل کنیم، من میگم اینجا تفاوت حتی معنی زن و مرد و جمال و جلال هم انگار به چشمم میاد که انسان یعنی وسط این دوتا، یعنی بین این دوتا حرکت کردن و نه صرفا مثلا جزئی بخوایم مسائل رو حل کنیم، نه صرفا کلی با مسائل مواجه بشیم، نه انکار غرب به معنی اینکه من تقابلی دارم که اون اصلا نمیبینم، نه شیفتگی که اصلا دیگه نتونم اون حقیقت رو ببینم. و یکم این برام معنا پیدا کرد که انگار اصلا معنای توحید به معنی جاری بودن و ساری بودن انگار معنا پیدا میکنه.
بله مهمه. و این متن با اینکه خیلی مختصر است، بازم رو اینش فکر کنید که چیه وقتی میاد میگه که ما باید در متوجه هستیم در تمدن غربی بسیاری از موارد که ذات انسان باید در آن مستقر باشد مورد غفلت قرار گرفته است، با فرض این است که در ذات انسان باید حاضر باشیم میگم حالا چه چیزایی مورد غفلت قرار گرفته است، وقت به قول شما حالا اینجوری هم میشه فکر کرد که هر کلی جز در نسبت با کل هست و هر جزئی اگه درست نگاه کنیم کل را داره نشون میده به یه معنایی. این دستگاهی خوبی است که قبلا هم بحث شده. بله حالا بفرمایید اگه میخواید بفرمایید.
از خانم چی حالا یه چند فقط در اونم عقل صدرایی یه چیز بذارم. ما حالا اصلا عقل صدرایی یعنی چه؟ اینقدر چی من میفهمم یعنی چه؟ ببینیم صدرا ما رو
ها خوب شد
آره. نه این تذکرها رو بدیم دوباره میفهمیم
عقل صدرایی تذکر دادن که حالا یه خود دکور تغییر کرده حالا بازم باید تغییر کنیم
عقل صدرایی عقل صدرایی یعنی چه؟ اینقدر که من میفهمم احتمالا یعنی این که ببینیم صدرا ما رو کجا میبره و تا کجا میرسونه، احتمالا ببینیم جهت نظرم رو به کدوم سمت میگردونه. چیزی که معلومه اینه که تاریخ فلسفه ما در نهایت درست فلسفه است ولی الهیات، یعنی حتی هست دیگه، مثلا خود ابن سینا میگه الهیات بخشی از مباحث فلسفه الاولاست ولی عنوان کلش هم الهیات، چون جهت نظر از مفارقات و به سوی مفارقات، الهیات هم معنای مفارقات هم به معنی. خب اون توحید اونجا یه معنایی پیدا میکنه. میشه تاریخ فلسفه همونو به طبع صدرا رو معرفت و نفسی بخونیم؟ یعنی وقتی صدرا میخونیم معرفت و نفس بخونیم نه الهیات بخونیم، یعنی وقتی اصالت الوجود میخونیم معرفت و نفس بخونیم. بخت سخت از توضیحش
نه، خیلی درسته، یعنی نخونیم وقتی... فلسفه خوندن الهیات نخونیم.
آره، یعنی حتی وقتی ابن سینا میخونیم معرفت و نفس بخونیم. این معنا چه؟ ببینیم ابن سینا بالاخره یه جایی داره برای یه نظرگاهی رو به انسان میده، شما رو تو انسان رو در یه جایی قرار میده، در یه نسبتی قرار میده. یعنی مثلا شما نگاه کنید شیخ اشراق کجا میذارد انسانو، انگار یه نفس بیقراریه که دم آدم فقط به فکر صعوده، سیر صعودی رو به آسمانه، همه طلبش از قهر دنیا خارج، از قهر دنیا بیرون اومدنه. خب این جهت سخنش معلومه، انسان جایی داره در این فلسفه، جایگاهی داره. یعنی اصلا فلسفه رو تو معرفت و نفس بخونیم. تاریخ فلسفه‌مون رو درسته تاریخ الهیاته ولی تاریخ معرفت و نفسی بخونیم، تاریخ فلسفه‌مون رو. و به تبع ملا صدرا رو معرفت و نفسی بخونیم. یعنی اگه اصالت با وجوده، یعنی نظری که انسان به پیرامون داره از کجاست، به کجاست و به چه سمتیه، نه اینکه اصالت با وجوده یعنی یه چیزیه مثلا در دوگانه ذهن و عین مطرح میشه. احتمالا از اینجا میشه به عقل صدرا رسید، یعنی فلسفه رو به مثابه معرفت و نفس بخونیم و فلسفه رو در صدرا به سراغ این بریم که ببینیم جای انسان کجاست، چه جایی برای نهایت، چه جایی برای انسان میده، چه نظرگاهی به انسان میده، چه جهتی به فکر و نظر و بود انسان میده. انسان برای مهم باشه، یعنی انسان، یعنی به نفس فکر کنیم. نفس هم دقیقاً انگار من در نسبت با بدن، نفسی عنوانیه که من در نسبت با بدن عنوان نفس میخوره. برام شیخ اشراق مثلا یه جایی دیگه نفس نمیگه، میگه نور اصفهبودیه، چون دیگه مفارقت کامل پیدا کرده. حالا می‌خواستم همینو بگم، یعنی احتمالاً ماجرا وقتی که می‌بینید دیگه، وقتی در مورد توحید حرف می‌زنیم دادار انسان داریم، وقتی در مورد رسوخ در توحید داریم حرف می‌زنیم در مورد یه انسان و یه جهت نظری که انسان پیدا کرده، در مورد یه بودی که انسان پیدا کرده داریم حرف می‌زنیم. موقع وقتی داریم می‌خوایم صدرا رو بازخوانی کنیم داریم در مورد انسان حرف می‌زنیم، در بود انسان حرف می‌زنیم، نه اینکه مثلا ادله مختلفی که در اصالت وجود هست و مجدداً وارسی می‌کنیم. همین ببخشید
وقتی نکره داشته باشید. یه زمانی میتونستید بگوید که عقل میخوام چی کار، عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. اینا میشه در یه تاریخی که نه بشر سوبژه خودش نشده است، هنوزم میتونید که در عرفان، میگم عرفان در بیکرانگی انسان سعی میکنه خودش رو حاضر کنه، انسان رو حاضر کنه. معطل این چیزام نیست، آزمودم عقل دوراندیش را. ولی یادتون باشه شما اولا اونجا نیستید، ثانیاً میتونید اون عقلی که تا دیروز بند رهروان بود را حالا آینه حضور بگیرید. و صدرا یه همچی کاری بزرگ کرده. شاید هنوز من باید یه عرایزی بیشتر مزاحم رفقا بشم. دوباره برگردیم، بشر جدید میتونه که باز بهش بگون که نمیخواد تعقل کنی، بیا با صفای دلت خودت را حس کن. تصور من اینست که نمیتونید باش اینا بگید، اسیرش میکنید، با خودش در میون نمیذارید خودشا. در صورت که این دیگه نمیتونه جز با خودش با جای دیگه زندگی کنه. خب حالا که به اینجا رسیدی و بعد یه مرتبه یه عقل خطرناکی روبرو شدید که همه چیزا نفع میکنه، آیا یه مرتبه یه عقلی طلوع نکرد که به جای اینکه عقل را نفع کنیم، عقل خودش شد آینه حضور و قدم بعد از قدم؟ من مدت هاست دلم میخواد اینو بگم که ما با صدرا دوتا کار کردیم. یکی این که در جهان جدید حاضر شدیم، همم از اون ظلمات عمیق جهنمی که تو دل کانت پیش میمد. نمیگم کانت هست یا نه، کانت هم دست و پا زده است، نتونستم مسئله رو حل کنه، میخواستم حل کنه، نمیشه. ولی صدرا به هر دلیلی، بگو طلوع معنویت الهیه بود، مواجهه شیعه بود، مولا علی ابن ابی طالب بود، با جهان مدرن هر چه بود، این عقل پیش اومد و اون خطراتو که نداشت بشرم جلو برد. حالا چرا این که میگم با هم دیگه بعدن روش فکر کنیم. شما الان این عرفان دونم تازه باید بیارید با صدرا نشون بدید. یعنی شما یه عرفانی میگید که مولوی درش حاضر بود، مولوی درش حاضر بوده، شما نمیتونید این جوانی که بعد از رنسانس است، بعد از بگون عقل روشنگری است، بگوید بهش بیا مولوی بشو، اخلاق داری درس میده، اخلاق خوب درس میده. این انسان حاضر در تمدن را باش در میون نگذاشتید. انسان حاضر در تمدن، اینجاست که دوباره تکرار حرف هاست که منم دلم بخواد این جمله حضرت آقا رم ببینید ایشون از کجا این حرف آورد که فلسفه در اسلوب صدرایی بعدن جای خودش پیدا. از آقا نمیاد این حرف، عذر میخوام. آخه شما یه چیز دیگه، این حرف یه چیز دیگه است. دقت کردین دیگه، آقا یه آدمی سیاسی حکمی فقیه، اما این حرف و حرفای امام خمینیه. از صدرایی به این اندازه بودن، معلومه است که یه چیزی باید پشت قضیه باشد که این کلمه گفت فلسفه در اسلوب صدرایی بعدن فرد خودش رو پیدا میکنه. یه کسی داره میگه که دغدغه تمدن داره، دغدغه بشر جدید داره، دغدغه آینده بشر داره. این حرف کجا بود؟ خب اینم بد نیست روش فکر کن. ببخشید،
حالا اتفاقا من میخوام بگم روح صدرا، نمیدونم با قطعیت، البته نمیگم اینجا جای قطع با قطع حرف زدن ظاهرا نیست، این میزنه باید چیز کرد، گفتگو کرد که ما ملا صدرا رو چی بدونیم. یه اندیشمند نابغه‌ای که اومده بالاخره ذهنش رو به کار گرفته و یه حرف نوعی آورده، یا نه در یه عالمی واقع شده، در یه روحی درش تجلی کرده که تو این مواجهه و به اصطلاح رویارویی تونسته یه نظام کاملی رو بچینه. اینم نه به معنای چیزش که مثلا پرونده رو بسته باشه و اون جمله شما که همیشه میگی نه این از چی؟ غیر از این هنوز نه،
هنوز
پرونده باس، یعنی حد لایقفی. و اون چیزی که مهمه این روحه، این که من از صحبت آقا میفهمم اینه که به این روح نائل شدن. چرا؟ چون در این مواجهه قرار گرفتن، با اون مسئولیتی که داشتن حالا دارن، یعنی درش مستقر هستن، انسان اینجا میاد تو صحنه. حالا من صحبت های آقای چاوشی هم حالا اینجا شاید در موردش حرف بزنم، فکر کنم جاش باشه که ایشون گفته بود ملا صدرا از عرفان استفاده کرد. چیکار کرد؟ مصرف کرد. اینو میشه اینطوری حرف زد به صورت اینکه تکه تکه ببینیم ملا صدرا، ولی اگر ملا صدرا رو اون وجه نظر اصلیش که یک توجهه ببینی، وقت در این توجه میبینی که جای عرفان مشخص میشه، جای عقل مشخص میشه، جای سایر چیزهام به خودی خود مشخص میشه. این یه مطلب بود. صحبت آقای داوری هم من اینطوری میفهمم که یه وقتی ما میگیم جدال دین و مدرنیته، یه وقت میگیم مواجهه. ایشون در صحبتاش تذکری که میده میگه ما به این مواجهه هنوز نرسیدیم، ظاهرا اینطوری میخوان بگن که نیومدیم به میدان که خودمون رو مواجه با یه دنیای جدیدی ببینیم، اون وقت عقلش رو ببینیم، ببینیم دستاوردهای ما چیه. وقتی به این توجه بکنیم، ناخودآگاه در مقام عقل مستقر میشیم و این دستگاه خلاصه ملا صدر رو ساخته میشه. بله. اون سوژه هم حالا این ذهنم اینه که یه سوژه داریم که فوکو میگه مرده، یه سوبژه شدن انسان برای خودش، یعنی این که در یه چیزی شده که دیگه باید همه چیز درونی بشه براش، یعنی از یعنی یه جورایی مواجهه وجودی باش پیدا بکنه تا اونو بفهمه. یعنی اون سوژه‌ای که بازم خود فوکو حرفاشو که میزنه در مقام سوبژه بودن خودش برای خودشه تا آخرین لحظه‌ای که حرف میزنه.
خب فرمایش داشته باشن رفقا، یا هم که غزلی خدا حافظی را زبا مصطبی هست
بخونی؟ گفت سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که پذیرت درمان، مگرش همسر زلف تو ز زنجیر کنم. وانچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در دو صد نامه محال است که تحریر کنم.
آن واقعا هم اینطوره، یه یعنی همون سکراتیست که تازه اگه آدم بیاد توی تمدن حاضر بشه، هزار تا ابهام اجمال، ابهام اجمالی که هر کدومش که تفصیل بشه تازه اجمالیست برای تفصیل، و این خیلی زندگی قشنگیست. و من دلم یعنی شما تو تاریخ که با حضور اصالت وجود حاضر بشید همواره هست و نیست. وجود یه چیزیست که هست یا هست تر از وجود که این زندگی بود از که اینا درش حاضر شدن، و ما یه نحوه از همین نوع حاضر میشیم و در تاریخ خودمون، و حافظ برامون متذکر این قضیه است. خیلی نکته خوبیه.
وانچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در دو صد نامه محال است که تحریر کنم.
خیلی خوبه، ما هم همینطوریم.
با سر زلف تو مجموع پریشانی خیش، کو مجالی که یکا یک همه تقریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خیش، کو مجالی که یکا یک همه تقریر کنم. رند و یک رنگم و با شاهد و می هم صحبت، نتوانم که دگر حیله و تزویر کنم. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم.
پیش میان، یعنی یه چیزی از پیش اومده است، ما در این پیش آمد چقدر حاضری.
آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دین و دل را همه در بازم و توفیق کنم.
این خودش دین است، اون دین دیروزی دیگه دین نیست، همین حضور دین است.
گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دین و دل را همه در بازم و توفیق کنم. دوش و از برم ای زاهد و افسانه مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. نیست امید خلاص از سر زلفش حافظ، چون که تقدیر چنین بود چه تدبیر.
خیلی خوبه آدم در یه زید اراده الهی خودش رو حاضر کنه. و صلی الله